ساعت 20:08 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. حکومت اقلیم کردستان عراق میگوید از همه ظرفیت‌هایش برای دفاع از کردهای سوریه استفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان جنگ داخلی را بیش از 200,000 نفر تخمین زد. و 6 پناهجو در سواحل ایتالیا غرق شدند و ده‌ها تن نجات یافتند. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق از آمادگی برای دفاع از کردهای سوریه در صورت تهدید شدن از سوی القاعده خبر داد. به گزارش رویترز، مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نمایندگانی از سوی اقلیم کردستان عراق به مناطق کردنشین سوریه سفر خواهند کرد تا درباره خبرها مبنی بر حمله تروریست‌های القاعده به شهروندان و کشتار زنان و کودکان به طور مستقیم تحقیق کنند. در هفته‌های گذشته نبرد میان کردهای ساکن مناطق شمال شرقی سوریه با بنیادگرایانی که قصد ایجاد یک امارت اسلامی در سوریه را دارند شدت گرفته است. همچنین گروه‌های کرد سوریه، گروه‌های جهادی را مسئول ترور عیسی حسو، یکی از رهبران کرد سوریه می‌دانند که حدود 10 روز پیش در حادثه انفجار خودرو در برابر منزلش در شهر قمشلی کشته شد. نهاد ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید شمار واقعی کشته شدگان در جنگ داخلی آن کشور بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز شنبه اعلام کرد که تاکنون توانسته است اسناد و مدارک کشته شدن بیش از 106,000 تن را جمع‌آوری و شمارش کند، اما به گزارش خبرگزاری آلمان این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که شمار واقعی کشته شدگان میتواند از 200,000 نفر باشد. بر پایه همین گزارش، مدارکی که تاکنون جمع‌آوری شده است از کشته شدن حدود 54,000 شهروند غیر نظامی، نزدیک به 27,000 نیروی دولتی سوریه و نیز از کشته شدن بیش از 170 نفر از شبه نظامیان حزب الله لبنان خبر می‌دهد. در تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد که ماه گذشته منتشر شد، شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه بیش از 100,000 نفر اعلام شده است. مرزبانان ساحلی ایتالیا از غرق شدن 6 پناهجو در ساحل جزیره سیسیل و نجات بیش از 100 تن دیگر خبر دادند. اجساد غرق شدگان بامداد شنبه پیدا شدند و مقام‌های ایتالیا می‌گویند ظاهراً این قایق حامل حدود 120 مهاجر غیرقانونی بوده که عده‌ای از آنها زن و کودک هستند و تصور می‌شود همگی از شهروندان سوریه باشند. برخی از نمایندگان مجلس ایران میگویند تنها 80% از وزرای پیشنهادی حسن روحانی از مجلس میتوانند رأی اعتماد بگیرند. شرط برخی از نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به کابینه آقای روحانی این است که وزرا باید از حوادث پس از انتخابات سال 88 اعلام براءت کنند. وحید پوراستا درباره این اظهارات و صحبت‌های نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد.
این هفته هفته مهمی برای رئیس جمهور ایران حسن روحانی است. از روز دوشنبه تا چهارشنبه مجلس اصولگرا صبح و عصر جلسه تشکیل می‌دهند تا به صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. هفتمین رئیس جمهور ایران دولت خود را دولت اعتدال نامیده و کابینه ای را معرفی کرده که بیشتر آنها چهره های شناخته شده اقتصادی و سیاسی هستند، اما برخی از رسانه ها و چهره های سیاسی اصولگرا از رئیس جمهور ایران انتقاد می کنند که تحت فشار برخی از گروه ها و چهره های بانفوذ وزرای خود را انتخاب کرده است. هرچند حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری خود در 15 مرداد ماه هر گونه فشار برای انتخاب وزرای کابینه را رد کرد و وعده داد از وزرای خود در مجلس با قاطعیت دفاع کند.
بنده با صراحت اعلام میکنم هیچ کسی بر بنده به عنوان رئیس جمهور فشاری نیاورده تا من کسی رو انتخاب بکنم. بنده هم کسی نیستم. اونایی که با من آشنا هستن من نمیشناسن. بنده کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم. این کار رو نخواهم کرد. دولت شرکت سهامی نیست که بگوید این گروه یا اون گروه، این جناح یا اون جناح سهمش چه مقدار هست. اعضای کابینه من باید انتخابات مردم را باور داشته باشند و به اونها گفته شده و به اعتقاد من اونها پیام انتخابات را شنیدند و باور کردند. اتهاماتی که بعضی ها کنار گوشه نسبت به برخی از افراد میزنند درست نیست، غیر اخلاقیه. البته خود به خود ممکنه این مسائل در مجلس شورای اسلامی احتمالاً مطرح بشه، من در اونجا پاسخ خواهم داد. من از تمام وزرایی که پیشنهاد دادم با قاطعیت دفاع میکنم.
در روزها و هفته های گذشته تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواضع تندی علیه برخی از اعضای کابینه گرفته و تاکید کردند وزرای پیشنهادی در روز رأی اعتماد باید پشت تریبون قرار بگیرند و به صراحت از حوادث پس از انتخابات سال 88 که اصولگرایان از آن به عنوان فتنه یاد می کنند اعلام براءت کنند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره‌های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند.
بهروز نعمتی عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس به وبسایت تسنیم میگوید بعضی از وزرای پیشنهادی نسبت به مسائل سال 88 در کمیسیون‌های مجلس عذرخواهی کردند و بعضی هم به تعبیر او مغرورانه رفتار میکنند که مجلس این معذره را نخواهد پذیرفت. علی محمد بزرگواری دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم میگوید مجلس علارغم لابی‌های گسترده به آن دست از وزرایی که حاضر به عقب نشینی از مواضع خود درباره حوادث سال 88 نباشند رأی اعتماد نمی‌دهد. این نماینده مجلس همچنین تأکید می‌کند مجلس باید راه نفوذ به تعبیر او فتنه‌گران در نظام را ببندد. با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس همانند محمد بیاتیان در روزهای گذشته به حسن روحانی هشدار داده اند که 20% از وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد نمیگیرند، اما این هفته و در جریان رأی اعتماد به کابینه رئیس جمهور مواضع و آرایش سیاسی اصولگرایان در مقابل حسن روحانی و دولت جدید او شفافتر می شود.
پس از این گزارش وحید پوراستاد، همچنان در پیرامون اظهارات و صحبت‌های وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی صحبت خواهیم کرد، از جمله درباره وزیر جهاد سازندگی. وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده است. محمود حجتی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت جهاد سازندگی، میگوید ایران به تأمین امنیت غذایی خود اطمینان کافی ندارد و ضریب خودکفایی کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی در سطح پایینی قرار دارد. ایران در حال حاضر چه مقدار از غذای مورد نیاز خودش را تأمین می‌کند؟ این پرسشی است که همکارم رضا ولیزاده از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس پرسیده است. فریدون خاوند:
در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران، آمار بسیار مغشوشی از طرف مسئولان دولت قبلی ارائه شده، ولی بر پایه بررسی منابع کارشناسی مستقل، ضریب خودکفایی در کشاورزی ایران بین 45-50% است. به بیان دیگه، بیش از نیمی از کالری مورد نیاز ایرانی ها از خارج وارد میشه. به ارزیابی موسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس خانه کشاورز، در حال حاضر از جمعیت 77 میلیون نفری ایران، غذای 42 میلیون نفر اونها از راه واردات تامین میشه. 54% گندم، نزدیک به 100% کره، 73% چایی، 93% روغن خام، 65% شکر خام و 41% برنج وارداتی است. در این شرایط ایران هر سال برای تأمین نیازهای غذاییش 15 میلیارد دلار هزینه میکنه. با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی که بیش از پیش صادرات نفت رو هدف گرفته، طبعاً این پرسش مطرح میشه که در آینده ارز لازم برای این همه واردات رو چطور باید تأمین کرد.
آقای خاوند، چرا کشاورزی ایران به این روز افتاده و از لحاظ تأمین مواد غذایی تا این حد آسیب دیده؟
کشاورزی ایران قربانی بزرگ کمبود شدید سرمایه‌گذاری است و به همین علته که ضریب خودکفاییش طی 12 سال گذشته از حدود 77% به زیر 50 درصد رسیده. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی سقوط بهره‌وری در کشاورزی است، تا جایی که ایران توان رقابتی خودش رو در مورد خیلی از محصولات کشاورزی از دست داده. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در برنامه خودش میگه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور طی سالهای اخیر فرصتی بود مناسب برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی، ولی به گفته او این کار انجام نگرفت.
خود آقای حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای جبران کمبودهای گذشته چه کاری میخواد بکنه؟
آقای حجتی میخواد یک شورای عالی کشاورزی رو در سطح ملی و استانی تشکیل بده، بحران آب رو به عنوان یک چالش ملی مورد توجه قرار بده، اعطای تسهیلات مالی به کشاورزها رو به صورت یک اولویت برای نظام بانکی در بیاره، قوانین مربوط به زمین، حفاظت از خاک و منابع آبی رو اصلاح بکنه و غیره. به هر حال خارج کردن کشاورزی ایران از بنبست فعلی فقط جنبه اقتصادی نداره، چون که پای امنیت غذایی در میان هست و این ارتباط تنگ و تنگی داره با امنیت ملی.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید. سازمان شفافیت برای ایران که مقر آن در برلین پایتخت آلمان است، سمیناری 3 روزه با حضور کارشناسان و متخصصان ایرانی و خارجی برای بررسی وضعیت اینترنت در ایران برگزار کرده است. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس حضور دارد، از او درباره جزئیات و موضوعات مورد بحث در این کنفرانس پرسیده است.
سازمان شفافیت برای ایران چند بار در چند سال گذشته کنفرانس‌ها و سمینارهای متعددی در مورد ایران بر اساس سوژه‌های متفاوت از جمله سیاسی و اجتماعی گذاشته، ولی این بار سمیناری که سازماندهی کرده در مورد وضعیت اینترنت در ایرانه و 16 نفر از متخصصین اینترنت ایرانی و غیر ایرانی دعوت کرده تا در این مورد صحبت کنند.
چه موضوعاتی مطرح شد در این سمیناری که میگید به طور مشخص درباره وضعیت اینترنت بوده؟
از جنبه‌های متفاوت در مورد وضعیت اینترنت در ایران بحث شده. نه فقط مسائل امنیت اینترنت که از موضوعات داغ مورد بحث همیشه اینجور سمینار و کنفرانس ها، بلکه در مورد تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مورد تقاضاها و نیازهای کاربران ایرانی و کاربران داخل کشور شده و اینکه چه ابزارهای دیجیتالی استفاده می‌کنند و چه ابزارهای دیجیتالی می‌تونه به اونا کمک کنه تا استفاده بهتری از اینترنت بکنن در آینده مورد بحث قرار گرفت.
موضوع فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ایران هم آیا در این سمینار مطرح شد؟
بله، این از موضوعاتی که همیشه مطرحه، چون مسئله‌ای که معمولا کاربر ایرانی در سالهای گذشته باهاش درگیر بود.
آقای پتروسیان، مدعوین این سمینار چه کسانی بودن و از چه جاهایی دعوت شده بودن؟
این 14 نفر از متخصصان اینترنت ایرانی و غیر ایرانی هست که در مورد اینترنت ایران مخصوصا در سالهای گذشته تحقیقات کردن و یا فعال هستند، و چه در زمینه رسانه‌ای و چه آکادمیک و چه کسایی که در کار تحقیقات و یا تولید ابزارهای دیجیتالی هستند، و همینطور متخصصان غیر ایرانی حضورشون یک نکته جالب دیگه داشت که چون اینا میتونن ایران با کشورهای دیگه مثل مصر و غیره مقایسه کنن بعضیت، و یکی از شرکت کنندگان مسئول تحقیقات اینترنتی دانشگاه هاروارد که در مورد کشورهای مختلف از جمله ایران مدتی اینا تحقیق کرده.
و راهکارهایی که این متخصصان ایرانی و خارجی ارائه دادن و به طور کلی نتایج این سمینار آیا منتشر خواهد شد به طور عمومی؟
قراره به گفته مسئولان برگزار کننده کنفرانس در ماه نوامبر، یعنی 3 ماه دیگه، منتشر بشه.
گفتگو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا رو پیرامون کنفرانس سازمان شفافیت برای ایران میشنیدید. با شنیدن این گفتگو این بخش خبری به پایان خودش میرسه. تا 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها پخش.